چرا دیگه زن رو باید نصف مرد باشه؟
چرا حق طلاق با مردا؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. برنامه آدم و حوا تقدیم شما گرامیان میشه، برنامه‌ای که به بررسی حقوق زن و مرد و نسبت این حقوق میپردازه. از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم و مقتضای عدالت رو در این زمینه بررسی می‌کنیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب تألیفات متعددی در این زمینه، از جمله کتاب فلسفه حقوق خانواده که حاصل کار مشترک ایشون و برخی از همکارانشون هست، عناوین ثانوی و حقوق خانواده، حقوق مالی زوج، اختلال جنسی و حقوق خانواده و آثار دیگری از این دست. خدمت کارشناس محترم و دوستانی که در استودیو حضور دارن و با سوالاتشون فضای برنامه رو گرم‌تر خواهند کرد، خیلی مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر هدایت‌نیا، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در استودیو و تمام شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. از برادران گرامی حاضر در استودیو درخواست می‌کنم یک یک خودشون رو معرفی بفرمایید، با نام گرامیشون آشنا بشید.
به نام خدا، حسین تبریزیان هستم، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک.
خیلی خوش آمدید آقای تبریزیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد رضا حسینی هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد عامری هستم، طلبه مرکز تخصصی تفسیر.
خیلی خوش آمدید آقای عامری.
بسم الله الرحمن الرحیم. نصیری پور هستم، کارشناس ارشد معارف اسلامی و طلبه سطح 3 حوزه علمیه.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید خواهر گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه وفایی هستم، سطح 2 حوزه.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا قلیشانی هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی محیط زیست.
بسیار سپاسگزارم. تنوع تحصیلی دوستانم قابل توجه، برای از رشته های مختلف هستن، هم طلبه و هم دانشجو. خیلی خوش آمدید همگی خواهران و برادران گرامی. مقدمه ای رو عرض میکنم، یادآوری مباحث گذشته و بعد هم یه بحث مقدماتی رو از زمان استاد خواهیم شنید. در برنامه گذشته به این سوال بسیار مهم توجه دادیم شنوندگان رو که اساساً چرا تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد وجود داره. تفاوت‌های حقوقی رو دسته‌بندی کردن آقای دکتر هدایت‌نیا برای ما و این سوال رو این گونه پاسخ دادن که باید ببینیم مقتضای عدالت در این زمینه چیست، معنای عدالت رو نخست باید روشن بکنیم. بر اساس تعریفی که در بسیاری از اسناد حقوقی بین‌المللی آمده، عدالت به معنای مساوات و تساوی در نظر گرفته میشه که این معنا رو ما قبول نداریم و به نقد کشیدن آقای دکتر این معنا رو و گفتم که عدالت رو باید به معنای تناسب و توازن در نظر گرفت. تناسب و توازن به معنای توجه به نیازمندی‌های هر فرد هست و در ادامه به برخی از نکاتی که در فلسفه تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در حقوق اسلام وجود داره اشاره کردن، از بحث علت و حکمت یاد کردن و اهداف تربیتی رو مطرح کردن در این زمینه که اسلام به اهداف تربیتی توجه داره، بحث نظاموارگی حقوقی اسلام رو مطرح کردن که بحث بسیار مهمی است و پاسخ بسیاری از سوالات رو در این قالب میشه پیدا کرد. بعد از این گونه بحث ها وارد بحث مصادیق شدیم، از تفاوت های حقوقی در حوزه مسائل خانوادگی عبور کردیم و وارد بحث درباره تفاوت حقوقی در روابط اجتماعی و حقوق سیاسی شدیم. در برنامه امروز این گفتگو رو پی خواهیم گرفت، با ما همراهی بفرمایید.
الله
دکتر هدایت میا به عنوان مقدمه بحث برای اینکه دوستان حاضر در استودیو هم با فضای بحث آشنا بشن، مقدمه‌ای رو درباره بحث تفاوت‌های حقوقی در روابط اجتماعی بفرمایید و بعد هم سوالات دوستان رو خواهیم شنید.
به حمد الله شما به خوبی به صورت مختصر و مفید مباحثی که از گذشته تا حالا ما بهش پرداختیم رو اشاره فرمودید. من نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم این است که بعد از اینکه ما مباحث مربوط به حقوق انسانی زن رو پرداختیم، مباحثی که زن با وصف زوجه همسر بودن یا مادر بودن و موقعیتی که در خانواده داره با عنوان حقوق خانوادگی زن هم ازش عبور کردیم.
بله.
مباحث مربوط به حقوق کیفری زن رو و تفاوت‌هایی که تو قوانین جزایی میان زن و مرد لحاظ شده رو انشاءالله تو برنامه‌های بعد قرارش بهش بپردازیم. بحث فعلی ما در خصوص حقوق اجتماعی و سیاسی زنه. اینجا ما زن رو صرف نظر از موقعیتی که در خانواده داره مورد مطالعه قرار میدیم. زن به عنوان انسان که نقطه مقابلش میشه مرد، نه زنی که نقطه مقابلش شوهره.
بله.
یا پدره یا برادره. ما این حیثیت رو الان اصلا بهش توجه نداریم. زن به عنوان زن تو جامعه چه حقوقی داره؟ آیا حقوقی که برای زن پیشبینی شده یا مسئولیت‌هایی که براش تعریف شده با حقوق و وظایفی که برای مرد به عنوان یک انسان پیشبینی شده متفاوتی یا یکسانه؟ اگه متفاوته این تفاوت چه مبانی داره؟
به شکل کلی آیا دکتر، آیا تفاوت‌ها در این حوزه میشه گفت کمتر از حوزه مسائل خانوادگی است؟
طبیعتاً کمتره، اصل بر اشتراک احکامه، ولی یک سری تفاوت‌های لحاظ شده.
بله.
مثلا فرض بفرمایید تو بحث اشتغال ما قبلاً بعضی موارد رو اشاره کردیم که مثلا استخدام زن در نیروهای مسلح و برای مشاغل یا مأموریت‌های نظامی.
بله.
خب این تو قوانین استخدامی ما استثناء شده.
درسته.
یا به عنوان قاضی در دستگاه قضایی، نه کارمند قوه قضاییه یا حتی احیانا همکار قضایی که تو قوانین کنونی ما هم پیشبینی شده که زن میتونه در دادگاه خانواده به عنوان مشاور قضایی ایفای نقش بکنه، ولی به عنوان قاضی که بخواد اقدام به صدور رأی بکنه در قوانین فعلی ما محدودیت پیشبینی شده. و الا اگر از این موارد جزئی ما بخوایم صرف نظر بکنیم، در نوع فعالیت‌های اجتماعی زن و مرد میتونن فعالیت داشته باشن. حتی جالبه که ما در مواردی که انتظار میرفت تفاوتی گذاشته بشه در قوانین فعلی ما تفاوتی دیده نشده. مثلا تو سیاست‌های مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، اونجا پیشبینی شده که اگر شغل مورد نظر به مهارت ارتباط داره، متقاضی که مهارت و تجربهش بیشتره در اولویت. شغلی که جنسیت توش دخالت داره، مثلا برای دبیرستان دخترانه میخوان به دبیر رو استخدام کنن، اونجا اون فردی که از نظر جنسیت با اون شغل تناسب داره در اولویته.
بله.
اما اگر نه مهارت دخالت داره و نه جنسیت، میگه زن و مرد هیچ تفاوتی ندارن، هر دو از حق یکسانی برخوردارن.
بله.
در حالی که انتظار میرفت اینجا حیثیت سرپرست خانواده بودن
لحاظ بشه،
لحاظ بشه.
بله.
نه مرد بودن. یعنی اگه زنی سرپرست خانواده بود اونم باید با بقیه تفاوت داشته باشه. چرا؟ چون این کسی که سرپرست خانواده است شغل رو و درآمد آن را برای خانواده‌اش میخواد.
بله.
در حالی که کسی که سرپرست خانواده نیست، مثل زن شوهردار یا جوانی که هنوز ازدواج نکرده، طبیعتاً با دیگران فرق داره. میخوام بگم اونجایی که انتظار میرفت تفاوتی لحاظ بشه نشده. بنابراین رویکرد قانون فرق نگذاشتن بین زن و مرد تو فعالیت‌های سیاسی اجتماعیه.
بله.
ولی در بعضی موارد که اتفاق نظر فقهی بوده، اجماع فقهی بوده، اونجا مرد بودن لحاظ شده. بعضی جاها هم البته قانون تعبیری به کار برده که وقدانان سرش اختلاف دارن، مثلا در مورد ریاست جمهوری میگه از رجال سیاسی، اونجا سرش بحثه که این رجال منظور همون رجل به معنی مرد بودنه یا معنی دیگه ای مراده، که حالا وارد این بحث نمیشیم.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. من علاقمند هستم بیش از این که بنده سوال بپرسم، دوستان حاضر در استودیو خواهران و برادران گرامی سوالاتشون رو مطرح بکنن. در خدمتشون هستیم اگه سوالی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد صحبتی که حاج آقا فرمودن، خب نکات خیلی قشنگی بود، ولی دقیقاً سوالاتی پیش بینابین بود که خیلی مهم بود. مثلا همین در مورد شهادت، معمولاً حالا تو همون بحث قضا شهادت زن نه تنها قاضی نمیتونه بشه، جلو شهادتش هم قبول نمیشه. حالا خود در بسیار موارد ثابت شده که شهادت آقایون حالا یا از روی توانی بوده، توهین به قشر آقایون نمیشه، ولی مشاهده شده.
بله.
ولی خانوم ها با این که با شهادتشون خیلی چیزا رو میتونن ثابت کنن، شهادتشون قابل قبول نیست. جالبه، ما احکام ثانویه مگه نمیگیم توی اسلام داریم؟ پس چرا یه حکم ثانویه ای صادر نمیشه تا این شهادت مورد قبول واقع بشه یا بتونه قاضی بشه؟ چه اشکالی داره؟ حالا مثلا زنها توانایی دارن که خیلی ها شاید ندید بگیرن یا اصلا در این زمینه پرورش پیدا نکنن، کسی پیدا نمیشه اینا رو پرورش بده که بخوان همچین کاری رو انجام بدن.
بسیار خوب خانم وفایی، اشاره به بحث قضاوت هم کردن، ازشون درباره قاضی قبلا صحبت کردیم، فکر می‌کنم به یک اشاره کوتاه بسنده بفرمایید آقای دکتر هدایت‌نیا، بیشتر درباره بحث شهادت دادن زنان در دادگاه.
من تشکر می‌کنم شما به یکی از چالشی‌ترین مباحث مربوط به حقوق زن در جامعه ما اشاره کردید. البته شاید خوب باشه اشاره کوتاهی بکنم که منظور از شهادت در فارسی ما گواهی دادنه.
بله، گواهی دادن،
حضور در دادرسی به عنوان گواه.
درست.
و سوال این است که چرا گواهی زنان قبول نیست؟ البته اینطور نیست، گواهی زنان در برخی موارد قبول نیست و در برخی موارد تفاوت گذاشته شده که من اجازه بدید توضیحی کلن راجع به این قضیه خدمتتون بدم.
بفرمایید.
ببینید، در مورد تفاوتی که به لحاظ جنسیت شاهد یا به لحاظ تعداد شهود، چون دو تا بحثه، یه وقتی میگیم مثلا در این موارد شهادت زن پذیرفته نیست، یه وقتی میگیم نه اگه زن شاهدی هم هست تعداد شهود چه مرد چه زن باید مثلا دو تا باشه یا چهار تا باشه. این مستقیما ریشه در قرآن کریم داره. این ما آیاتی از قرآن رو من فقط اشاره میکنم. مثلا در آیه 15 سوره مبارکه نساء در مورد فاحشه‌گری زنان شوهردار 4 شاهد را ضروری شمرده. در بحث وصیت که اگه خواستی وصیت بنویسی، وصیت نامه بنویسید یا وصیت بکنید، در آیه 106 سوره مبارکه مائده 2 شاهد عادل را بدون اشاره به جنسیتش. تو طلاق 2 شاهد را که تفسیر شده شاهد عادل مرد. در نسبت ناروا به زنان پاک دامن که اگه کسی به زنی نسبت ناروا بده، این نسبت منحصراً با 4 شاهد اثبات میشه.
بله.
در مکاتباتی که مربوط به دین مطرح میشه، کسی به دیگری مبلغی میخواد قرض بده و اینو میخواد مکتوب کنن، باز قرآن کریم اینجا 2 شاهد عادل مرد را یا 1 شاهد عادل مرد و 2 شاهد عادل زن را، ببینیم متفاوت دیده شده. بنابراین به صورت کلی ما بخوایم بگیم که شهادت زنان پذیرفته نیست، اینطور نیست. من حالا روایاتی هم هست که مجموعه این آیات و روایات ثمره‌اش همونیست که در منابع فقهی ما آمده.
بله.
و من اگه بخوام دستبندی کوتاهی داشته باشم تا به مبنا یا فلسفه این حکم بپردازم، ببینید صورتبندی قضیه اینجوری میشه. فقهای محترم حق الله رو از حق الناس جدا میکنن. تو حق الله شهادت زنان رو نمیپذیرن. حسب استنباطی که از آیات و روایات شده.
بله.
منظور از حق الله موارد کیفری مثل همین بحث اثبات رابطه نامشروع زن و مردی، بحث زنا اونجا میگن شهود مرد. اما در رابطه با حق الناس به تعبیر صاحب شرایع حقوق آدمی، در بعضی موارد شهادت زنان پذیرفته نیست، مثل بحث طلاق. در بعضی موارد شهادت زن و مرد پذیرفته است، چه منظم باشه، یعنی زن و مرد با هم، چه زنان به تنهایی، به ویژه در مواردی که زنان اهل اطلاع هستن، مواردی مثل تولد کودک، مثل قاعدگی زنان، چیزایی که انتظار می رود که مردها اطلاع نداشته باشن یا زنها تو اون امر خبره ترن. اونجا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته میشه. مجموعه اینا رو ما بخوایم طبقه بندی بکنیم، در بعضی موارد شهادت زنان پذیرفته نیست، در بعضی موارد شهادت زنان به زمینه شهادت مردان پذیرفته است، در بعضی موارد شهادت زنان به تنهایی مستقلا هم پذیرفته است.
بله.
حالا مهمترین سوالی که اینجا خودش نشون میده این است که اساساً این احکام چرا متفاوته؟
بله.
این سوالو هم میشه راجع به جنسیتش طرح کرد، هم به لحاظ عدد مطرح کرد دیگه. ولی سوال شما الان ناظر به جنسیته که چرا زن بودن تأثیر گذاشته؟ چرا میگید اینجا شاهد باید مرد باشه؟ اینجا اگه زنه مثلا شهادت دو تا زن معادل شهادت یک مرد دیده شده؟ جنسیت اینجا دخالت گذاشته.
هم در این تبعیض، آیا این تبعیضی که وجود داره این فلسفه‌اش چیست؟
کاملا سوال، دقیقاً من خواستم اینو باز بکنم که ببینیم که سوال ما دقیقاً به کجا برمیگرده.
بسیار خب. آقای دکتر عزیز بفرمایید، این مقدمه رو شنیدیم، یه فاصله بگیریم بعد پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا که درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم. یکی از خواهران گرامی حاضر در استودیو، خانم وفایی، سوالی درباره تفاوت زن و مرد در بحث شهادت قضایی پرسیدند که چرا تفاوت وجود داره بین زن و مرد در گواهی دادن و شاهد شدن در محکمه. آیا دکتر درباره پاسخش قرار شد برای ما توضیح بدن؟
تا اونجایی که بنده فرصت داشتم و پژوهش‌هایی که در این حوزه منتشر شده رو دیدم، مطالعاتی که تو منابع تفسیری داشتم در خصوص فلسفه تفاوت میان زن و مرد در بحث گواهی دادن در دادرسی، چهار علت اشاره شده. این به این معنی نیست که هر چهار تا صحیحه. پژوهشگران هر کدومشون به یکی از این دلایل استناد کردند که از قضا برای هر کدوم شاید در روایات و حتی خود آیات قرآن کریم یه مؤیداتی هم بشه پیدا کرد.
آیا دکتر، چون قبلا خودتون یه توضیح داده بودید که علت و حکمت متفاوته، آیا اینجا دقیقاً علت ذکر کردن یا حکمت بهتره؟
مسامحتاً من عرض می‌کنم علت، و اگرم بگیم علت منظور جزء العله بودنه، نه علت تامه، یعنی همون که حضرت عالی اشاره کردید. بله. حکمت حکم اینه.
بله.
چون واقعیت قضیه این است که پی بردن به علل احکام یعنی علت تامه کار آسونی نیست.
بله.
من قبلا هم فکر کنم بیش از یک بار عرض کردم که تلاش برای پی بردن به مبانی احکام و فلسفه آن کار قابل ستایشی است، ولی اگر کسی بگه تا نفهمیدم چرا عمل نمی کنم،
این حرف درستی نیست.
چیزی که متاسفانه گاهی دیده میشه، طرف میگه من تا نفهمم چرا باید اینطوری نماز بخونم، چرا نستم مثلا حمد و سوره نمازهای مغرب و صبح و عشا رو مثلا بلند باید بگم، چرا اونجا دو رکعت، چرا این چراها رو تا نفهمیدم متقاعد نمیشم، تا متقاعد نشدم عمل نمیکنم، این خوب نیست. بنابراین ما ضمنی که تعبد داریم به شریعت، ولی تلاش میکنیم بفهمیم. وقتی بفهمیم طبیعتاً باور قلبی ما تقویت میشه. چهار علت را یا به تعبیری حکمت را در مورد فلسفه تفاوت زن و مرد تو شهادت من از منابع استخراج کردم. حالا بد نیست من اولیشو اشاره بکنم. بعضی ها این مسئله رو به نقصان عقل زن ربط دادند. خیلی راحت گفتن دلیلش اینه و کنارش رد شدن. شاید
توضیح هم ندادن.
نه، اصرار دارن میگن که دلیلش اینه، به اون روایاتی که البته روایات شاید تعبیر بگیم روایتی که تو نهج البلاغه از آقا امیرالمومنین نقل شده که تعبیر نقصان عقل زنان رو به کار برده استناد میکنن برای این حرفش. خب سر اون جمله با اون روایت هم حرفای زیادی در گرفته دیگه.
بله.
بزرگانی اومدن گفتن اصلا مقصود آقا امیرالمومنین از نقصان عقل زن ممکنه فرد خاصی بوده، اصطلاحاً قضیه خارجیه هست، میخواست از کسی فرد خاصی مذمتی کرده باشه، به دیگران گفته چرا دنبال یه زنی را افتادی در فلان قضیه، روی ملاحظاتی مثلا نام نبرده.
بله.
یا منظور از نقصان عقل زنان در اون روایت عقل اکتسابی باشه، نه عقلی که خداوند آدمیان را از اون بهره‌مند ساخته. و صحبتایی که وجود داره که البته همین روی مبانی خاصیه، مثلا خدا امیرالمومنین در یه روایت دیگه میفرماد که عقل دو جوره، عقل طبع و عقل تجربه. خب اگر آقا امیرالمومنین خودش یه جایی میگه ما دو جور عقل داریم، عقل طبیعی و عقل تجربی، اون وقت یه جای دیگه میگه عقل زنان ناقصه، این سوال پیش میاد منظور عقل طبیعی یا تجربیه؟ مشخص نیست مقصود امیرالمومنین چی بوده و ما دلیلی نداره که تفسیری از این روایت ارائه بکنیم که احیانا با واقعیت‌های خارجی سازگار نباشه. ای بس ممکنه بگن که ما زنانی رو دیدیم بهره هوشیشون از مردان بیشتره مثلا،
واقعا میگم هست واقعا،
یا مثلا الان که من چند روز پیش داشتم، من الان نمیخوام واقعا یک طرف قضیه رو بگیرم، اما میخوام بگم که این ممکنه کلی چالش سر راش باشه. چند وقتی پیش که این بحث مذاکرات پخش میشد، یک طرف قضیه خانم هایی بودن دیگه، بعد میگفتن میگن که عقل زنان کمتره، که ببین نگاه کنی خانم ها چقدر دارن با قدرت چانه زنی و نمیدونم توان نقد و چالش آفرینی. و واقعا پرداختن به این بحث خیلی زمان میبره و ما الان اجازه بدید واردش نشیم. اجالتا میخوام بگم بعضی ها تفاوت میان زن و مرد را در بحث شهادت به نقصان عقل زن ربط دادن که اثباتش واقعا آسان نیست.
خب اجمالا شما رد کردید.
من متقاعد نشدم، شخصا نپذیرفتم که دلیلش این باشه.
خب
و برای شنوندگان عزیز این برنامه که دوست دارن این بحث رو دنبال بکنن، مرحوم شهید مطهری و همینطور حضرت آیت الله جوادی آملی در اون کتابی که تو برنامه قبل معرفی کردم، در کتاب زن در آینه جلال و جمال،
بله،
به این بحث پرداخته و این احتمال رو هم مطرح میکنند و نقدهای مربوطه به اون رو هم اونجا ذکر کردن.
بله.
گویا یکی از دوستان مطلبی داره.
دوستمون سوال دارن. آیه تبریزیان بفهمید.
میان کلام حاجی‌آقا من یه سوالی داشتم، این که این مفصلی که میفرمایید فقط در همین یک روایت در نهج البلاغه وارد شده یا نه؟ من سوالم همین بود.
ببینید، من عرضم اینه که روایاتی که مربوط به اینه صراحت نداره که منظور از عقل که در زنان کمتره چه عقلیست. من عرضم اینه، حالا 10 تا روایت هم باشه این باید بررسی بشه
که تعداد عقلش رو بپذیرید، حالا بعضی تشکیکاتی در
سر. چون ببینید این واقعیت قضیه رو باید ما توجه داشته باشیم. فقط این نیست، بحث نهی از مشورت با زن، ایاکه و مشاورت النساء، خب ما تو روایاتی که داریم خب مطلق نیست، چون در روایات دیگری بحث نهی از مشورت با زن مطرح میشه، استثناء میاره، میگه مگر زنی که کمال عقلش را تو آزموده ای، یا خود قرآن کریم مشورت با همسر را در گرفتن کودک شیرخوار از شیر مادر قبل از 2 سالگی میگه با هم مشورت کنید، تعبیر ترازی و تشاور داره بالاتر از مشورت. یا انتخاب مرضعه یا دایه زن شیرده برای کودک میگه با مشورت این کارو بکنید. یا روایاتی داریم میفرماد که با دخترانتون در امر ازدواج دختران با همسرانتون مشورت کنید. میخوام بگم اینو نباید مطلق ببینیم که بگه همه زنان عقلی که خدا بهشون داده کمتر از عقل مردانه. این لابد یک مفهوم خاصی از عقل مورد نظره که بعضی از بزرگان گفتن عقل تجربی، از قضا احتمال دومی که داده شده همینه. احتمال دومی که داده شده در خصوص راز تمایز میان زن و مرد در بحث شهادت اینه، میگن وضعیت زنان در جامعه ای که این آیات و روایات اون جامعه نازل شده بگونه ای بوده که اینها نوعا در اجتماعات حضورشون کم رنگ بوده یا حضور نداشتن. تفاوت خیلی روشنه دیگه، شما زنان الان رو ببینید، دختران از همون ابتدا میرن تو محیط‌های آموزشی دوشا دوش جنس مخالف،
تحصیل میکنن، بعد تو محیط‌های اداری حضور دارن، ولی در گذشته که اینطور نبوده. بعضیا خواستن این تفاوت را به موقعیت زن در جامعه عصر نزول مربوط بدارن، بگن چون زنان تو جوامع حضور کمتری داشتن، کمتر طبیعتاً با این گونه مباحث ارتباط داشتن که بخوان شاهد وقوع جرمی باشن یا شاهد وقوع معامله‌ای باشن و یا نوع مسئولیت‌ها و دغدغه‌هایی که اونها براشون تعریف شده به گونه ایست که اینها آنچه را که دیدن کمتر به خاطر میارن. خب اگه این باشه تفاوتش با اون قبلین، اون میگه که نه، اساساً ذریب هوشی زنان به آفرینش کمتره. این میگه نه، زنان تو موقعیتی قرار داشتن که امکان این که مثل مردان شاهد، چون بالاخره ببینید خیلی نکته ظریفی من اشاره کنم، ما از شهادت حرف میزنیم، شهادت با کارشناسی فرق میکنه. یعنی شما یه وقتی زنی رو به عنوان کارشناس میخواهید نظر بده، یه وقتی به عنوان گواه میخواهید آنچه را دیده بگه. تفاوت چیه؟ کارشناسی مبتنی بر دانشه،
بله،
در حالی که گواه میخواد مشاهداتش رو بگه. درسته؟
درسته.
یا شنیده هاشو بگه، بگه چی شنیدی، بگه چی دیدی. کارشناس نمیخواد بگه من چی دیدم، میخواد بگه نظر کارشناسی، نظر فنی من اینه. ما تو کارشناسی یا خبره بودن میان زن و مرد هیچ تفاوتی در ادبیات حقوقی من و فقه مون نداریم. نداریم دیگه. یعنی نگفتن اگر کارشناس زنه، ارزش کارشناسی دو زن معادل ارزش کارشناسی یه مرده، یا تو فلو ماجرا نظر کارشناس زن قبول نیست.
الان در بحث مثلا الله چون گفتید کارشناسی، یه مثال روشنش بحث مثلا پزشکی قانونی است که پزشکی که در پزشکی قانونی است، اونایی کارشناس میزان آسیب وارد و جراحات وارده رو تعیین می‌کنه، هیچ فرقی نداره.
مثلا سانحه رانندگی،
بله،
احیانا اگر کارشناس زن باشه بخواد بگه مقصر فلان راننده است، یا درصد تقصیر اینه و خسارت باید اینطور باشه، یا به قول از ایتالی پزشک قانونی میخواد بگه که مثلا دندان شکسته دیش اینقدر یا عرشش اینقدر، اینجا بین کارشناس زن و مرد فرقی گذاشته نشده. فقط تو بحث شهادت گواهی دادن، ورد کردم گواهی مبتنی بر حسه، دیده و شنیده، حالا میخواد بیاد بگه. اینجا تمایز قائل شده. درسته؟ گفتن احتمالاً، باز دارم میگم، ما به هیچ وجه نمیگیم قطعاً چنینه و علتش فقط اینه و لا غیر. گفتن احتمالاً این به وضعیت زنان در جامعه عصر نزول ارتباط داره. البته ای کسی این مبنا رو بپذیره، ای بسا بگه خب الان وقتی که وضعیت زنان تو جامعه تفاوت کرده، باید تو احکام هم فرق قائل بشیم. اینجا یه بحث پیچیده‌ای رو میطلبه که حالا ما روایات را شاید بگیم ناظر به شرایط خاص اجتماعی، آیات که طبیعتاً نمیتونه چنین تفسیری داشته باشه. علاوه بر همین، من اول این بحث گفتم که این بحث مستقیماً ریشه در بعضی از آیات قرآن داره. اینم احتمال دوم.
آیا دکتر قبل از اینکه احتمال سوم رو مطرح بکنید، حالا یه فاصله بگیریم و قانون در همراهی بفرمایید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید. در بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد، از تفاوت‌هایی که در بحث شهادت در دادگاه وجود داره سخن به میان آمد. برخی نقصان عقل رو مطرح کردن به عنوان یکی از حکمت‌های این تفاوت، و نکته دومی که مطرح شده وضعیت زنان در جامعه عصر نزول آیات هست که گفتن این گونه عدله ناظر به وضعیت زنان در اون دوره خاص هست. حالا قبل از اینکه حکمت سوم رو بفهمید، آقای دکتر هدایت نیا دارن سوالی دارن. خانم وفایی بفهمید، بشنم این سوالتون رو.
در مورد این مطلب که حاج آقا فرمودن که به قول حضرت علی علیه السلام اگر کمال عقلش را آزموده، این جمله خیلی بر من قشنگ بود. حالا بر فرض مثال اصلا بپذیریم این جمله واسه این زمانم هست، حالا به نظر شما آیا اون زمان رو واقعا میذارن که کمال عقل طرف رو آزمایش بکنن، یا فقط بر فرض این که حالا یه حدیثی رو شنیدن یا یه قانونی تصویب شده؟ خب خیلی از قوانین ما هست که بر اساس کشور خودمونه، نه صرفا بر اساس آیات روایات هست، منطبق هست، ولی یه سری هم خود کشور تصویب کرده. حالا ما داریم مثلا تو احکام ما، من اول صحبت هم گفتم خب ما احکام ثانوی هم تو اسلام داریم، همچی چیزی رو هم خب خیلی از علما تایید میکنن، حالا بر اساس شنیده ها و دیده ها و حالا تجربه و آموزش هایی که داریم. خب چرا همچین چیزی رو نمیشه تو بعضی از موارد قبول کرد؟ حالا در همون حتی بحثایی که حاج آقا فرمودن.
بله خانم نصیری پور بفهمید شما سوالتون رو.
ببخشید، این که یه آقایی بیاد کمال عقل یه خانومی رو بسنجه و بیازمایه، آیا خود اون آقا از کجا معلوم میشه خودش کمال عقل داره؟ یعنی ببخشید بی احترامی نشه، ولی بله. کمال عقل مردان از کجا مشخص میشه؟
متشکرم.
بله بسیار خوب. آیه هدایتی در خدمت شما هستیم برای پاسخ این دو سوال، بفرمایید بعد دست رو بدن بدیم.
من این نکته‌ای که اشاره کردم و شما فهمید برام جالبه، خب متن حدیثه، ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلها. این خیلی به نظر غریب میاد، چون بس که اون بخش اول گفته شده
درسته
و پرهیز داده شده از مشورت با زنان، و این بخش دوم حالا من میخونم میگن این کجا بوده؟ خب این تو کتاب کنز الفواید، مؤلفش متوفای قرن پنجمه، یعنی تو کتابهای زمان ما تعریف شده یه دفعه سر کله این حدیث پیدا بشه نیست. اما اینکه چطور یک مردی کمال عقل زن رو آزموده خیلی آسونه. مردی تو زندگیش زناشویی تو روابط خانوادگی با همسرش مشورت میکنه، میبینه که وقتی که ازش نظر خواست خیلی نظرات پخته‌ای میده. خب اینو به راحتی میفهمه که این فرد دوراندیشیه.
بله.
و باید باش مشورت کرد. خب اما اگر عکسش این اختصاص به زن نداره. شما اگر همکاری داری و تجربه کردی دو بار سه بار با اون مشورت کردی، نظراتی که میده نظرات پخته‌ای نیست. یه سری مسائل حاشیه‌ای بر تعقل او سایه انداخته، خب طبیعتاً باش مشورت نمی‌کنی دیگه.
درسته.
من می‌خوام عرض کنم که بحث نهی از مشورت با زن اطلاق نداره که بگه حتی اگر زنی که تجربه کردی نظرات پخته‌ای میده بازم با اون مشورت نکن چون زنه. این چنین چیزی از ادبیات دینی قابل استفاده نیست، به همون دلایلی که عرض کردم، آیاتی که میگه در اون موارد مشورت کنید، روایاتی که میگه در امر ازدواج دخترانتون با همسرانتون مشورت کنید، این حدیثی که مقید کرده با زن پخته و با تجربه مشورت بکنید. تو بحث تعقل هم قضیه به همین شکله. این که این خواهرمون مسئله انا احکام ثانوی رو مطرح کردن، خب شما عنوان یکی از کتابهای منو بردید، کتاب عناوین ثانوی و احکام ثانویه. عناوین و احکام ثانویه ضابطه هایی داره، یعنی همینطوری که نمیشه حکم اولی رو بذاری کنار حکم ثانوی بذاری جاش، که هرگاه اجرای حکم اولی به دلیل برخی ضرورت های اجتماعی اجرای آن غرض شریعت را تأمین نکنه، جای خود را به حکم دوم میدهد که اون حکم دوم میشه حکم ثانوی. مثل این که گفتن وضو بگیر برای نماز، ولی چون بیماره وضو گرفتن براش ضرر داره، میگه خب وضو نگه تیمم کن. باید روزه بگیره ولی چون بار داره روزه داری براش ضرر داره یا برای حملش خطر داره. همینطور نگاه به نامحرم حرامه ولی پزشک معالج در موارد ضروری، لمس بدن نامحرم حرامه ولی وقتی طرف غریقه یا مصدوم کف خیابان افتاده برای نجات او، اینجا میگیم حکم ثانوی. حالا تو بحث شهادت وقتی میگیم شهادت دو زن به جای شهادت معادل شهادت یک مرده، اگر ضرورتی رخ داده که ما شهادت زن را ارزش مستقل برش قائل بشیم میشه مشمول حکم ثانوی، اما اگر این ضرورت نبوده که نمیشه حکم تغییر داد. این دست بردن در شریعت میشه. توجه فرمودی شرط میکنم حکم ثانوی منوط به این است که اون عنوان ثانویه احراز بشه. عنوان ثانوی چیه؟ یا ضرره یا حرجه یا استراره یا اکراهه.
بله.
کسی که ما رمضان روزه داره سرش رو بره زیر آب روزش باطله، ولی اگه تهدید شده باشه چی؟
دیگه چاره ای نیست دیگه.
اینا عناوین ثانوی است، بنابراین احکام ثانوی ضابطه منده. دل بخواهی نیست که حکومت اسلامی بگه چون خانم ها الان ناراحتن از این قضیه ما فعلا این رو حکم میذاریم کنار ثانوی، نه اینطور نمیشه.
خب
بنابراین حکم ثانوی در مربوط به شرایط خاص خودشه. ما الان داریم حکم اولی رو بحث میکنیم. بله اگر حکم ثانوی احراز بشه، دستگاه قانونگذاری به این نتیجه برسه، میتونه حکم اولیه اصلاحاتی انجام بده. فعلا ما داریم حکم اولیه رو بحث میکنیم.
آقای دکتر، این نکته‌ای هم که خانم نصیری پور مطرح کردن که حالا اون کسی که میخواد این رو بسنجه، این خانم رو، که آیا عقلش به اندازه کافی هست برای مشورت یا نه، این فکر میکنم حالا اصلا ربطی به این چیز نداره، به این بحث
متقابلم هست نداره. متقابلم هست
در بحث.
خانمی اگر احیانا صاحب اموالیه میخواد با اموالش تجارت کنه،
بله
درسته، مثلا میخواد به یکی وکالت بده، بگه که اموال منو تو به امر بازرگانی داد و ستت سودآور بشی، دو سه بار وقتی با شوهرش مشورت کرده دیدی که این کاره نیست اصلا.
بله
صادقانه عرض میکنم، به دور از بزرگ نمایی،
به تعبیر امروزی عقل اقتصادی نداره،
سفیهه. انسان هم اونطوری ممکنه مجنون باشه، ممکنه سفاهت هم داشته باشه، سفاهت ممکنه برای مرد باشه، ممکنه برای زن باشه. خب این مرد قدرت بازو داره، آدمی است که از اقتصادی فعالیت اقتصادی داره، درآمد داره، ولی عقل معاش نداره.
بله
خب وقتی یک بار دو بار مشورت کرده نظرات پخته ای نمیده، باش مشورت میکنه دوباره؟
نه خیر،
اون کاملا مبنای عقلانی داره، بنابراین اختصاص به زن و مرد نداره.
بله
اما ممکنه شنونده عزیز برنامه ما بگه چرا پس این روایت به طور خاص در نهی پرهیز دادن مردان از مشورت با زنان از قضا به مبنای سومی که میخوام اشاره بکنم مربوطه.
بسیار عالی دکتر، فرصت نداریم، اگر موافقید خیلی کوتاه سرفصلش رو بفرمایید که انشاءالله توضیحش باشه برای برنامه.
بسیار خوب. ببینید من اشاره کردم بعضیا به نقصان عقل زن ربط دادن که عرض کردم اثباتش دشواره. بعضیا به وضعیت زنان در جامعه عصر نزول، یعنی در عصر تشریع، ارتباط دادن که اینها تو اجتماعات حضور اندکی داشتن، بنابراین نمیتونستن شاهد خیلی چیزا باشن. بعضیا اومدن به غلبه عواطف زن بر قدرت تعقلش رفت دادن، گفتن نه اینکه عقل زنان ضعیف‌تر باشه، چون خداوند برای یک غرض دیگری بهره زنان را از نیروی عواطف بیشتر قرار داده، زنان وقتی که در معرض مشاوره قرار می‌گیرن یا وقتی که می‌خوان به عنوان داور، داوری نگاه کنید ماهیتاً به قضاوت نزدیکه،
بله
وقتی که میخوان یک رأی بدن، یک حکم بدن یا حرفی بزنن که در داوری اثر گذاره، ممکنه تحت تأثیر عواطف نتونن درست نظر بدن. در حقیقت این به عدالت قضایی موضوع رو مربوط کرده. این بحث البته من گفتگوهای مربوط به این رو انشالله در جلسه بعد دنبال خواهم کرد.
انشالله. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر هدایت نیا، همچنین از برادران و خواهران گرامی حاضر در استودیو، آقای تبریزیان، آقای حسینی، آقای عامری، خانم نصیری پور، خانم وفایی و خانم قلشخانی. ان شاء الله در برنامه آینده آدم و حوا این گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان گرامی از همراهی شما هم تشکر میکنم. خداوند یارتان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد.